أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت و تسلیت و تعزیت در ایام سوگواری بانوی با فضیلت اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب گذشته عرض کردیم که امروزه حفظ نظام خانواده خودش یک جهاد بی‌بدیل است و هر کسی قدمی بردارد برای اینکه خانواده رو تقویت کند عبادت است. و خدایی نکرده اگر کلامی، رفتاری، گفتاری منجر به این شود که زن و مردی، دختر و پسری که تازه با هم ازدواج کردن کدورکی پیدا بکنن، این قطعا یک کبیره اخلاقی است و بایستی پاسخگو بود. خصوصا ما بزرگترها باید خیلی مراقب رفتار و کلام و گفتارمون نسبت به زوجهای جوان، زن و مردهای جوان باشیم، چون یه موقعی یک مادر یک جمله‌ای رو به دخترش میگوید، آثارش رو فردا در زندگی او خواهد دید. مثبت باشد مثبت، منفی باشد منفی. این اولین بخشی بود که شب گذشته مقداری درباره‌اش صحبت کردیم. دوم این که گفتیم امروز نیاز به این است که ما یک بازگشتی به مفاهیم دینی، دستورات اسلامی و سیره عملی اهل بیت در حوزه خانواده داشته باشیم و راه گریزی هم نیست. اگر امروز نظام خانواده برای ما مهم است، تنها خاستگاهی که میتواند خانواده رو مستحکم نگه دارد مبانی دینی و کلمات اهل بیت و سیره ائمه معصومین است. اما اینکه چگونه بر چه مبنایی باید حرکت کرد، گفتیم خداوند متعال در آیه 21 سوره روم سه تا ویژگی رو برای یک زندگی موفق بیان فرموده: لتسکنوا الیها موده رحمه، آرامش، دوستی و محبت. هر چه که زن و مرد به این تراز نزدیک بشن خانواده مستحکم می شود. یعنی اگر ما قدم برداریم در مسیر آرامش زندگی، زن و شوهر دوستیشون رو به هم اثبات بکنن، محبتشون رو به یکدیگر ابراز بکنن، این خانواده مستحکم می شود. و گفتیم سیره عملی زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها همین گونه بود، به یکدیگر آرامش میدادند. اولین آرامش رو دیروز بررسی کردیم، گفتیم در کلمات نورانی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما هست که اصلا با دیدن همدیگر آرامش میگرفتند. در همین زمینه مطالبی تقدیم شد. امروز و امشب میخواییم به دومین روش ایجاد آرامش اشاره بکنیم و اون آرامش کلامی است. یک روایتی در بحار الانوار داریم که گاهی اوقات حضرت زهرا و امیر المؤمنین وقتی میخواستن همدیگر رو صدا بزنن انقدر زیبا صدا میزدن که وقتی انسان میشنود این گونه خطابات رو نسبت به همدیگه داشتن اصلا مو به تن انسان راست میشه. ببینید دو بزرگوار وقتی میخواستن همدیگر رو صدا بزنن کاملا عاشقانه و پر از محبت. امیر المؤمنین وقتی حضرت زهرا رو خطاب قرار میدادن میفرمودن یا فاطمه روحی لک الفدا، فاطمه جان وجود علی به قربان تو. و حضرت زهرا میفرمودن یا علی نفسی لک الفدا، زهرا هم همه وجودش به فدای تو. یعنی حتی صدا زدن هاشون ایجاد آرامش میکرد. و امروز ما معتقدیم که یکی از مهمترین ابزار ایجاد آرامش در خانواده کلام است. من اول 4 تا مقدمه رو بگم. میخوایم یه مقداری درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم. اولین مقدمه این است که بیشترین ارتباط بین فردی بین انسان‌ها به وسیله کلام است. یعنی ببینید من الان اینجا نشستم چیزی نگم، شما لطف فرمودید اینجا نشسته این چیزی نفرمایید، ارتباط قطع میشه، فقط همدیگر رو نگاه کنیم. مهمترین ابزار ارتباط زبان است. دوم، پرآسیب ترین عضو زبان است. یعنی انسان خیلی راحت میتونه با زبانش به طرف مقابلش آسیب بزنه. تو زندگی ها همین جوره. یعنی ما به کرات دیدیم زن گاهی اوقات نسبت به شوهر بددهنی میکنه، شوهر نسبت به زن بیادبی میکنه در کلام، آسیبم میبینن. مثلا گاهی اوقات حتی شوخی های بیجا، مثلا آقای موقعی، حالا خود زن جوانترا بیشتر دقت بکنن چون میدونین یکی از خطوط قرمز زنها احساساتشونه، مثلا میشنه یه موقعی به خانمش نگاه میکنه میگه خانم خیلی خوبی ولی یکیت کمه. از فردا میبینی یه 5 دقیقه که این آقا دیر میکنه خانم دمه در، کدوم گوری بودی تا حالا؟ بعد میگیم چرا اینجوری شد؟ خب ببینی تو یه جای آسیبت رو رسوندی، حالا او هم آسیب میرساند. گاهی اوقات ماها باید حتی تو شوخی هامون هم دقت بکنیم که آزار دهنده نباشه برای طرف مقابل. یا آقای بود یه موقعی آمد پیش من میگفت حاج آقا من شوفر بیابونم، اصلا کامیون خریدم، یه مغازه‌ای داشتم فروختم، کامیون خریدم تو جاده ها. گفتم برای چی؟ گفت دست زنم. گفتش 24-5 روز من تو جاده هام در ماه، گفت همین که به دروازه شهرمون میرسم یه بار غمی میاد رو دلم. وقتی نشستم من با این آقا صحبت کردم دم زنش بددهن. بلیزا ما در روایتی داریم حضرت فرمودن از بدبختی مرد 3 چیز است: حاکم ظالم داشته باشه، همسایه بد و زن بددهن. بدبختی مرده گویا زبان آسیب میرسونه و ماها باید بدونیم پاسخ تک تک کلماتمون رو باید بدیم. اینو دقت کنید، این نیستش که من دهنمو باز کنم هر چی اومد اومد. ببینید در روایت داریم که اگر حرف خوب، دقت کنید، اگر حرف خوب نقره باشد سکوت تلاس. یعنی یه جاهایی ما باید زیپ دهانمونو بکشیم چیزی نگیم. یعنی این نیستش که آدم فکر کنه هر حرفی رو زد، ولی آسیب هایی داره، زندگی رو تحت شعاع قرار میده. اما سومین نکته، اتفاقا مؤثرترین عضو انسان هم زبانشه. یعنی کسی که بتواند از زبانش خوب استفاده بکنه خیلی خوب میتونه توی دیگران تأثیر بگذاره، عجیبم میتونه تأثیر بگذاره. خدا حفظ بکنه. یکی از این منبری های مشهور میشناسید، حالا من اسم نمیارم چون اینو تو جلسات رسمی نگفتن، توی جلسات خصوصی گفتن، منم همین ابهام میذارم، فقط ماجرا رو براتون تعریف میکنم. منم خودم به یه واسطه شنیدم. ایشون میگفته من 27-8 سال قبل با ماشین میرفتم، یه عمامم هم گذاشته بودم رو صندلی بغل، یه آبری یه مرتبه پرید جلوی من. میگه برای اینکه به ایشون نزنم، خب قدیم هم ترمزها ABS که نبود، لنتی بود مثلا میگرفتیم با امید خدای 30-40 متر جلوتر نگر میداشت یا نمیداشت. مهم من برای اینکه به ایشون نزنم یه مرتبه فرمون رو پیچوندم، ماشینی از عقبم میومد. او هم خب ترسید و دستش رو رو بوغ، میگفت همینجوری که از کنار من رد میشد یه نگاهی تو ماشین من رو کرد، گفت اولاغ و رفت. گفت منم با خودم گفتم خب حقمه، پیچیدم جلوش، وحشت کرده. بالاخره تو دعوام که نقل و نبات تقسیم میکنه یه حرفی زد، گفت این جلوی ما دیگه داشت میرفت و منم نگاه هم به این ماشین این بود. حالا 28 سال قبل مثلا خیابونا که انقدر شلوغ نبود، گفتیدم یه جایی رفت تو پارک، گفتم منم برم ازش یه حلالیتی به طلبم، شاید فکر کرده عمدی بوده بهش بگم اینجوری نیست. و ما ماشین رو پشت ایشون پارک کردیم و عمامه رو گذاشتیم و عوا رو، از سمت شاگرد من رفتم سمت ایشون، سلام علیک کردیم. و اولم خب من رو نشناخت، اون موقع بی عمامه دیده بود، الان با عمامه. او خیلی هم ما رو تحویل گرفت اتفاقم. سلام و احوال پرسی که تمام شد، گفتم راستیتش من اومدم یه حلالیتی از شما بطلبم. گفت اینجا دیگه برگشت، گفت ببخشی شما؟ گفتم من همون علاقم. گفت اینا که گفتم بنده خدا شرمنده شد، آمد پیشانی ما رو بوسید، عذرخواهی کرد. بعد گفت تو آدم متمولی هم بود، مرید ما هم شد، پا منبرهای ما رو ول نمی کرد. گفت همون موقع ما در تهران یه درمانگاهی داشتیم می ساختیم، اصلا بانیه یه بخشی از این درمانگاه هم شدیشون. خب ببینی کلام خوب. حالا اون گفت اولاغ، منم گفتم بابات. تش چی در می اومد؟ ببینی ارتباط کلامی مؤثر. گاهی اوقات مهد وارد خونه میشه، خانم عصبی، آره دیگه صبح برو شب بیا، این خونه تکونی، بچه ها رو انداختی تو جون من. خب منم نگم جواب های هویه، تو اسلام جواب های هوی نیست. من دو تا جمله بگم آرومش کنم. خانم منم خیلی ممنون شما، دست شما در، میدونم برای زندگی خیلی زحمت. تمام، مگه زن چی میخوادن مرد؟ یعنی شما حالا فکر کردین این خانما میگن شما کاراتونو ول کنین بشینین تو خونه؟ اتفاقا این خانما گاهی اوقات آرزو میکنن ما مردو بازنشسته نشیم بشینیم تو خونه. بله مصیبت مردی که تو خونه میشینه، هم برای خودش اذیت، هم برای زن و بچه‌ش. ولی زو ببینی عرض من اینه، زنو نمیخوام ما بشینیم، یه موقع فشار بهش میاد، یه چیزی میگه، خب تو خوب بهش بگو، اثر میگذاره. زن هم باید با مردش قشنگ صحبت کنه. ببینین خانمای بزرگوار، من یه جمله ای رو بگم، میخوام زبان حال این آقایون رو بگم، بذارین بگم. برای ما مردها هیچ موجودی دوست داشتنی تر و خواستنی تر از زن نیست. پیغمبر هم اینو فرمود، فرمود از این دنیای شما دو چیزه شد، عطر و زن. یعنی زن خواستنیه برای مرد، ویژگی مرد این است که دوست داره. حتی دیدین گاهی اوقات مرداتونو که از حالا دور از جون آقایون حاضر، مرد رو که اذیتش میکنین دوباره پناه میبره به دامن یه زن دیگه، یعنی اونجا رو آرامش میدونه. ولی زن برای مرد خواستنیه و اگر زن خوب ارتباط برقرار کنه هیچ جایی برای مرد باز خواستنی تر و جذابتر از کنار همسر نیست. ولی باید بلد باشیم. وقت به ما یاد ندادن اینا رو. یه بزرگواری آمده و پیش من برای نوجوانش میگه باجا من با نوجوانم مشکل دارم ولی با خانومم خیلی خوبم. مولو من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوی میگی تو زن زلیلی. گفتم نه، بگو من میگم انشاءالله شما زن فهیمی. گفت واقعیتش من تو آشپزخونه خونه صندلی دارم، یعنی میرم تو خونه، میرم تو آشپزخونه میشم پیش خانومم. میگفت نه زندگی 6 ماه یه سال، نوجوان دارم. میگفت 16-17 سال من با خانومم دارم زندگی میکنم. بچه های ما به ما حسودی میکنن، میگن شما چقدر حرف داریم به هم بزنیم. گفتم چرا اینجوری؟ گفت حاجا اصلا این زن یه آهن روباست. میگفت آشپزخونه میره بیرون دنبالشم. میگفت گلاب به روت مکرر پیش اومده تا پشت در توالت باهاش رفتم نفهمیدم خودم، یعنی اینجوری جذابه. گفتم چه ویژگی این زن تو داره؟ کجا؟ دو تا ویژگی: یک مهربان است، دو شیرین زبان است. زبان دیگه جذابه. دو وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند کلام از شمشیر اثرگذارتره. یعنی انسان اگر بتونه از زبانش خوب استفاده کنه، میده از جنگیدن زبان بیشتر میتونه نفوذ تو افراد ایجاد بکنه. ما گاهی اوقات از زبانمون خوب استفاده نمیکنیم. یه نعمت خداست، ظرفیتی که خدا تو وجود همه ما گذاشته، ما قشنگ ازش استفاده نمیکنیم. یکی از جاهایی که الان ما داریم ضعف داریم تو استفادهش تو خانواده است. حالا مقدمه چهارم رو بشنوید. متاسفانه بر اساس آمار، حالا من آمارانم میگم منابعش کجاست، میانگین ارتباط زوجهای ایرانی به کمتر از 20 دقیقه در شبانه روز رسیده. با هم حرف نمیزنن. میگه چرا؟ میگه دعوامون میشه. مرد پای تلویزیون بیشتر از کنار زنش آرامش میگیره، زن کنار خواهرش بیشتر از کنار مردش آرامش میگیره. خب چرا این اتفاق داره تو جامعه ما میفته؟ ببینید یه آماری رو یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی برای زوجهای تهرانی میگه. میگه ما پژوهشی رو کردیم، این برای سال 91 همه، 4 سال قبل. میگه ما پژوهشی رو انجام دادیم، زوجهای تهرانی ارتباط کلامیشون به 17 دقیقه در شبانه روز رسیده. روزنامه جام جم اوائل ماه مبارک رمضان امسال تیتر یکش بود: ارتباط کلامی زوجهای ایرانی 25 دقیقه در شبانه روز. حالا شما میانگین رو بگید چه بوده؟ 20 دقیقه است ارتباط کلامی ما هم. و بدونید هر خانواده‌ای که بین زن و مرد ارتباط کلامیش کم شد، این خونه رو بمب ساعتی، خطرناک این محیط. یعنی باید نگرانش بود. هم نگران زنه باید شد، هم مرده. من حالا نمیخوام سیاه‌نمایی بکنم. امروز چرا زنهای ما کنار زنهای همسایه خوشتر از کنار ما هستن؟ میره خونه همسایه بهش میگه بیا خونه، حالا بذار یه ساعت دیگه هم اینجا هستیم. چرا؟ چرا مردها گاهی اوقات میبینی تو محیط کارش با همکار زنش راحت تر از کنار زن میشه؟ یه خانومی آمده بود میگه آقا اخیرا متوجه شدم، اینا هشدار من میگم، چون اینا رو ببینی گاهی اوقات میشه پشت تریبونای رسمی مثل تلویزیون گفت، هرچند بعد یه نمایشو بیان کرد مردم بدونن آشنا بشن که اگر مراقب نباشیم آسیب میبینیم. مشکلات هم برای همسایه ها نیست، یعنی اینایی که مشکل پیدا کردن اینا تو مخیلشون هم نمیگنجونده که خودشون هم دوچار این مشکل ممکنه بشن، ولی میشه آدم مشکل دیگه. این بیماری، یه مرتبه بیمار میشی، همیشه بیماری دست خود انسان که نیست. مراقبت نکنی بیمار میشه، مراقبت نکنی خانواده آسیب میبینه. ایشون میگه من اخیرا متوجه شدم آقام با یه خانم ارتباط داره. میگم رفتم این زنه رو پیدا کردم، دعوام کردیم با هم. من تعجب میکنم این زنی که شوهرم باشه 10 سال بزرگتر از شوهرم، ریخت و قیافم که ندار، پول و پلم که ندار. من موندم این مرد به چی این دلشو خوش کرده. بعد خود آقام میگفت درست میگه، بعدم که صحبت میکردم میگم راست میگه همه اینا رو. بعد من به خود خانومش گفتم، گفتم تو فکر میکنی چرا؟ گفت آقا ولی این مارمولک یک سر و زبونی داره، زبان داره. بعد دقیقا خانومش بد دهن، حالا همه کمالات هم این زن داشته باشه، خب رغبت نمیکنه مرد باش حرف بزنه، لذا گرایش پیدا میکنه. الان خود این خانوم های جوان میان چقدر به ماها میگن، میگن همسرای ما با رفیقاشون نمیدونن برن شب نشینی و قلیون کشی و فلان و فلان، حاضر نی کنار ما بشینه. خب باید علتیابی کنیم. اصلا عالم امکان عالم علتها و معلولهاست. یعنی وقتی ما می‌بینیم یه اتفاقی افتاد، ببینیم دلیلش چیه، علتش چیه، چرا اینجوری شد، اینا بریم ریش. شما باورتون میشه امروز برخی از مردها بعد از ازدواج دچار اعتیاد میشن؟ خب چرا میشه؟ رفتیم علتش رو بررسی کنیم. چون این جوان مادرش تربیتش میکنه، صاف و ساده تحویل زنش میده، 2 سال بعد میره معتاد تحویل پدر مادرش میده. خب چرا؟ چه به روز هم دیگه داریم میاریم؟ حالا چرا زن و مرد ارتباط کلامیشون ضعیفه؟ آیا دوست ندارم؟ چرا؟ الان شما ببینید کدوم مردی دوست نداشته باشه خانومش قشنگ باهاش صحبت بکنه، زیبا با او ارتباط کلامی داشته باشه؟ کدوم خانومیه که دوست نداشته باشه که شوهرش با او قشنگ صحبت کنه؟ ولی دو تا دلیل داره. من میخوام این دو تا دلیل رو امشب بررسی کنم، انشالله برسم ببندم بحثم رو. اولین دلیل این که ما نمیتونیم با همدیگه خوب صحبت بکنیم، زن و مرد با همدیگه متفاوتن. ما گاهی این تفاوت‌های همدیگه رو باور نداریم. ببینید برادران خواهران، من همین اول بحث راهکارها یه آب پاکی بریزم رو دست مبارکتون. زن و مرد هیچ شباهتی با همدیگه ندارن، نه ظاهری، نه شباهت فکری، نه احساسی، نه عاطفی، نه رفت. اصلا ما مثل هم نیستیم. خیلی از کارشناسا میگن زن و مرد مثل 2 قطب مثبت و منفی آهنربا، متفاوتن. ولذا اون چیزی جذابم هستن، شما قطب مثبت و منفی آهنربا کنار هم بگی جذب میشن، همینم هم جذابشون میکنه. باید اینجوری بود. ببینید من مرد به یه مرد دیگه هیچ حسی ندارم. اینایی هم که حس دارن به جنس موافقشون، اینا یک نوع بیماری روحی دارن که این حس. ولی مرد هیچ حسی نداره، ولی به جنس مقابلش حس پیدا میکنه، چون یه قطب دیگه است، جذابه برای انسان. تفاوت داریم تو دیدن. مثلا الان شما ببینید بنده 2 شبه دارم اینجا منبر میرم، عواقبام هم یه جور بوده تو این 2 شب. برم بعد از این جلسه بیرون، بگن آقای نفر یه تیکه کاغذ بردارن بنویسن عواقبای حاج آقا چه رنگی. الان دیدید قبل از اون که ببینیم بگم، باورتون میشه حدود 70-80% شما نمیتونستید بنویسید. با اینکه منو دارین نگاه، من جایی شده منبر رفتم مثلا 2-3 شب بعدم شنیدم مثلا یکی دیگه پرسید راست این حاج آقا که امسال منبر میومد اینجا، این سید بود یا شیخ بود؟ شهید مطهری میگه مرد کلنگره. ولذا وقتی مرد کلنگره، ببینید تفاوت پیدا میکنه. زن تو نقطه مقابل جزنگر، به جزئیات توجه داره. مثلا خانمای شما جای شما بودن رنگ جوراب من رو هم دیده بودن چه رنگی خانوما، این ویژگیشونه. خب در کلام ما متفاوتیم، مثل همدیگه حرف نمیزنیم. حالا یکی دو نمونهش رو بگم. ببینید خانمها پرحرفن، نمیخوایم عیب روشون بزنیم، ویژگیشونه. یعنی زن اگر کم حرف باشه یا مریضه یا مهارت بلده، میگم چون میخوام گناه نکنم کم حرف میزنم. ببینن طبیعت اولیه زن پرحرفیه، و خواهرای بزرگ طبیعت اولیه یک مرد کم حرفیه. مرد موجودی کم حرفه، البته در توصیم. حالا یه مثال بزنم. مثلا ببینید خانم الان میاد اینجا روزه، آقاشون تو خونه است، میگه آقا تو زحمت تو خونه هستی، دیشب یه سریالی داد ندیدم، من هم امشب میخوام برم روزه و بعدش هم مدداهی و بعدش هم شام هم مسجد هستیم و 2-3 ساعت بعد میایم، امشب هم نمیتونم تکرار برنامه دیشب رو ببینم، شما ببین من برگشتم برام تعریف کن. آقا میگه خانم خیال راحت، شما برو بیا من برات تعریف میکنم. خانم بعد از 2-3 ساعت میره خونه، سلام آقا، علیکم سلام، سریال دید؟ بله. تعریف کن چی؟ جایی چی؟ مرد. یعنی 45 دقیقه سریال تو 1 کلمه مرد. مرده دیگه. صبح میره سر کار، زور میاد، خانمش میگه چه خبر؟ میگه هیچی. یعنی نصف روز تو خونه نبوده، میگه هیچی. ببین مردها کم حرفن، زنها پر حرف. حالا همین سریال شما از خانم بپرس، هی باید بگه آخرش چی شد، یعنی ادامه دار، هی صحبت میکنن دربارش. دوم، فرمول کلامی خانم‌ها با ما فرق میکنه. ما پیام میدیم، کجا بودی؟ اداره. نون خریدی؟ بله. گوش؟ یادم رفت. پیام. زنها یه فرا پیام میدن، یه پیام. میدونیم فرا پیام یعنی چی؟ یعنی حاشیه سازی میکنن. مثلا آقا میاد تو محیط خونه، سلام خانم، علیکم سلام. آقا میگه که راسته خانم امروز کسی تلفن نزد خونه؟ حالا ببینیم خانم چطور پاسخ میده. عموم خانما میگه آقا صبح ساعت 7 رفتی، یه مرتبه صدای زنگ تلفن بلند شد، دلم هر ریخت. این موقع صبح هیچ که زنگ نمیزد که. با خودم گفتم نکنه برای کسی اتفاق افتاد. ضربان قلبم هم رفت بالا. حالا آقام داره جونش به لبش میاد. خانم کی بود؟ میگه حالا اینا رو گوش کن بهت میگم کی بود. همینجوری میگه میگه میگه، اینا فرا پیامه. آخرش هم هیچی. میگه خواهر بود گفت جمعه بیاییم خونه ما. یعنی اون پیام رو اون آخر. خودشون هم صحبت میکنن همینجورا. مثلا میگه آبی جی دوتا خواهر. میگه آبی جی پرده تو تازه خریدی؟ متری چند خریدی؟ میگه آبی جی بیا اینجا بشی. این پرده ماجرا داره برای تعریف کنم. یعنی یک ساعت و نیم موضوع میشه پرده. واقعا خواهرش پرسیده بوده متری چند خریدی؟ خب یعنی این نوع کلام زنه. خب ما نمیشناسیم هم دیگر. سومین تفاوت، گاهی اوقات ما حرفایی رو به زنها میزنیم، خانما یه چیز دیگه میشنوند. این خیلی مهمه. اصلا خیلی از اختلافات زنها و مردها تو همین قضیه است. مثال، آقا میاد تو خونه میگه سلام خانم، خونه چرا به هم ریخته است؟ خانما میدونن، خودشون هم اذعان دارن. من شاید تو جلسات مکرر ازشون پرسیدم که مردها بیشیله پیله ترن یا شما؟ میگن مردها بیشیله پیله، رو راست ترن مردها، آب زیر کار نیستن. اغلب من عقلشون رو کار نداریم، اغلب مردم بیشیله پیله. مرد وقتی داره میگه خونه نامرتبه هیچ منظوری نداره الا اینکه خونه نامرتب. ولی باورتون میشه خانم شما داره یه چیز دیگه میشنوه؟ داره از شما میشنوه که شما دارین بهش میگین تو یه زن بی‌عرضه‌ای، تا لنگ زور خوابیده بودی، دل به کار خونه نمیدی، نمیدونم چرا هر دفعه میام خونه خونه بی نظمه، تو مثل که بلد نیستی خونه داری کن. اینا رو داره میشنوه، بعد می ناراحت میشه، قهرم میکنه. بعد مرد میگه خانم چرا قهر کردیم؟ اصلا هیچی، تو غیر از توهین هیچی. بله میگم ما کجا توهین کردیم؟ ما فقط گفتیم خونه نامرتبه، نه تو یه منظوری داری. ویژگیه. ولی خانوم اگر ما مردا رو بشناسن خیلی راحت تر میتونن با ما ارتباط برقرار کنن. و تو نقطه مقابل خانوم جوری حرف میزنن که ما مردا متوجه نمیشیم. مثلا آقا میاد تو خونه، خانوم میگه آقا خیلی خستم. ما چی میگیم؟ خب خانوم برو بخواب. خانوم منو مسخره کردی؟ میدونی چرا؟ ببین الان این اگر به خواهرش گفته بود چطور فهمیده بود خواهر؟ به خواهرش میگه آبجی خیلی خستم. میگه خواهر جون معلومه اینقدر کار میکنی خسته میشی، زن نیاز به تفریح هم داره، چرا اینقدر میشینی تو خونه؟ ببینی خواهرش خوب حرفشو میفهمه، زبانشو میفهمه. ما آقای قد متوجه نمیشیم. همینا منجر به اختلاف میشه. بعد میبینی بعد 20 سال زندگی مشترک خانم میگه که هر چی من گفتم به توی مرد تو نفهمیدی. بعد ما هم هر چی فکر میکنیم میگیم هر چی گفته فهمیدیم، این چرا میگه نفهمیدی؟ دلیلش همونه. یعنی ما زنانه برداشت نکردیم. نکته چهارم، این برای آقایون خیلی مهمه. اینو میخوام با دقت بهش گوش کنیم. چهارمین تفاوتی که وجود داره اینه که زنها با گفتن آرام میشوند. این دیگاه زودفز رو دیدید؟ بیاییم درش رو ببندیم. البته توش مواد و آبگوش رو ریختیم، درش رو ببندیم، یه سوپاپی داره بذاریم روش. آقایون اگر این سوپاپ خراب باشه بعد از یه مدت چه اتفاق میفته؟ میترک. حرف زدن برای زنها این سوپاپ اطمینان رو دیگه بخاره. یعنی زن وقتی حرف میزنه آرامش پیدا میکنه. ولی من سه تا توصیه به شما آقایون دارم برای این ویژگی خانم. یک، حتما آقایون فرصتهایی رو بذارین حرفای زناتون رو بشنوید، گوش کنید به حرف زناتون. یا آقایی در قم از دوستان ما هست، یا موقعی میگه آقای تراشون من آدم پرکاری هم از مشغل، برخی کارش هم باید حتی تو خونه ببره. میگه من میرم خونه، خانومم میاد بره چایی بیاره. میگم زن من چایی نمیخوام که، من خود شما رو میخوام، بفرمایید کنارم بنشینید. میگه میشونم کنار خودم. میگم خب بگو خانم. امروز چی خبرها، چی کار کردی، خودت چطوری، بچه ها چطورن، میگه تعریف میکنه. معمولا هم چون هر روز بین 10 تا 20 دقیقه خانومم حرف برای گفتن داره، مواجهه دیگه ولوم حرفاش که میاد پایین، میگم خب خانم دیگه چه خبرها، میگه آقا ببخشید من برم تو آشپزخونه دیگه کار دارم. میگه آقا او میره، هم من راحت میشم هم خودش. بعد تلویزیون رو روشن میکنم، خبر نگاه میکنم، کارامو انجام میدم. ولی ما این زنهای بدبخت رو مثل فنر فشرده تا میاد حرف بزنه، زن موصلت رو ندارم، بذارم زیر نویس خبر چی میگه، بذار این خبر رو گوش کنم ببینم چی میگه. خب میتره که زن. ای یک، خلوت گفتگو باید داشته باشیم. دوم، خانوما وقتی صحبت میکنن قضاوت هم نکنید آقایون نسبت به صحبت زنتون. بذار حرفشو بزن، میگه تو مرد بدی هستی. میگه خب دیگه چی خانم، نه اینکه تو گو مرد من بدم، یا اون با جناق فلان فلان شدم، به من میگی بعد تو مرد بد دیدی؟ اگه مرد بد دیده بودی مثلا خاک پای منو توتیای چشمت میکرد. نه بذاریم بگه. اتفاقا ویژگی خانم‌ها اینه که ایرادای شما رو میگن، خیلی بهتر از خود ما خوبیای ما رو هم دارن میبینن. بعدش میگه. من یه نمونه داشتم تو مشاوره خانومی با سر رسید آمد سر مشاوره، مشکلات با شوهرش رو لیست کرده بود، نوشته بود. من 2 جلسه 40 دقیقه‌ای به ایشون وقت دادم. هیچ وقت یادم نمیره تیتراشو من نوشتم، بوده 32 تا مشکل از شوهرش گفت. یه دیو ساخ از این مرد. تمام که شد گفتم خب خانم دیگه مشکل دیگه با آقاتون دارین؟ و البته آج آقا یه چیز عرض کنم. گفتم بفرم. گفت آج آقا مرد بدی نیست ها، یعنی دیو ساخته بعد آخرش میگه مرد بدی نیست. خب عبور کردم بدیاش، الان داره خوبیای شوهرش هم میبینه. ولی ما آقای قد نمیذاریم زنامو از عیبای ما عبور کنم. سومین نکته، وقتی با خانوماتون صحبت میکنین عوامل حواس پرتی هم بزنین کنار. موبایل رو بذار کنار، تلویزیون رو خاموش کن، تسبیح رو بذار کنار، شیشتون که حواست به خانومت باشه. خانوما دوست دارن وقتی صحبت میکنیم ما ارتباط نگاهی هم باهاشون برقرار کنیم. خب آقا این 3 تا توصیه برای شما. من حالا میخوام 3 تا توصیه هم به خانوم ها بکنم. بیام خانوما ما حاضریم حرفای شما رو بشنویم، ولی به شرط ها و شروط ها. اولین نکته اینه که غیبت نکنی. ما حرف شما رو میشنم. غیبت یعنی این که زن و شوهر دست همدیگر رو بگیرن پل صراط خودش رو پرت کنن تا آتیش جهنم. نه ما راضیم زنامون بسوزن، نه زنامون راضیم ما بسوزیم. پس غیبت نکنم. دوم، با مادرای ما هم کار نداشته باشیم. با مادر شوهر بعد گویم مادر شوهر مادرمون هم میگو اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیرد. نگیم اشتباه دارن مادرهای ما، مادرهای شما هم دارن. نباید خیلی بدگویی بکنیم. سوم، به خود ما هم توهین نکنیم. ما یه جایی ما گفتیم به خانم میگو باجه ها یه بارکی بگیم لالمونی بگیریم دیگه، حرفی نمیمونه برای زدن دیگه. من بهش گفتم اتفاقا نه، ما اتفاقا اینقدر تو حواشی هستیم از متن زندگیمون غافل شدیم. من بزن یکی از متنهای زندگی رو بگم، بچه هاتون. امروز من بچه هامون خیلی غافل شدیم. کی نشستیم درباره اونا، درباره آیندهشون، درباره تربیتشون با هم صحبت بکنیم؟ ما متاسفانه کار به جایی رسیده آقایون، آماری که کمتر از 2-3 هفته است دارن میدن، 880 هزار پیر دختر تو این کشور وجود داره. اینا نه اینکه اینا پول نداشتن خانواده‌هاشون، بله بخشش ممکنه مشکلاته، ولی ماها امروز سراغ داریم کسانی که دستشون به دهانشون میرسه، ولی پدر مادر رو بیفکر، مادر همه عمرش تو جنگ با مادر شوهر بوده، نشسته یه ذره فکر کنه بابا این دخترم کی شوهر بدم. اینم آقایون بدونین، خانوما بدونین، دختر از یه سن عبور کنه شوهر کردنش و شوهر دادنش سخته. اینو بدونید. نگیم بذار حالا بره دانشگاه، حالا بذار نمیدونم فوقشو بگیره، نمیدونم لیسانسشو بگیره، ارشدشو بگیره، حالا بره دکترا هم یه شرکت بگیره. اینا تهش چی نیست. من نمیخوام علم و تضعیف کنم، ما ببین اینا یه پازل از زندگی انسان، همه زندگی انسان که الان ما داریم زندگی میکنیم. الان واقعا ببینید ببینید تحصیلاتی که کردیم چقدر از متن زندگی های ما هست؟ هیچ. و یه موقع در جمع معاونین وزیر آموزش و پرورش تو تهران گفتم، گفتم ببین من نمیخوام بگم درس ها خوب نیست، خوبه، ولی خیلی جاها چیزای بهتر از اینا بود ما میتونستیم به بچه هامون یاد بدیم. ببینید مثلا ما هم خوندیم مثلا جدول مندلیوف در شیمی، بعد از دیپلم وارد زندگی شدیم. باور کنیم محض دوایی یه بار نشد بگیم خدا پدر مادر مندلیوف رو بیامرزه. یعنی اگه نبود من این مشکل هم با خانومم چیکار میکردم؟ قضیه فیثاغورس، قضیه تالس، معادله های چند مجهولی و دو مجهولی، اینا خوبه برای جای خاص خودش، یه پازل زندگیه. ولی ما گاهی بیش از اندازه جدی میگیریم درس رو. اینقدر جدی نیست. بچه رو یه تشویق کن برو درس بخون، درس بخون، نمیدونم نفس هم میکشی درس بخون. خب حالا خون، لیسانس گرفت، تش چی شده الان؟ مشکلاتش گاهی اوقات شما میبینید زیاده. بعد توقع میره بالا، خواستگار میاد نخیر بنده دارم فعلا درس میخونم، به ازدواج فکر نمیکنم. تو غلط میکنی، به ازدواج فکر نمیکنی، تو اصلا باید به ازدواج فکر کنی. ازدواج بخون، برو درست هم بخون، منافاتی نداره که. همین الان تو راه بنده داشتم میومدم، یه دختر خانم زنگ زد، باج آقا من کل خواستگار خوب داشتم به خاطر درس رد کردم، الان یه جوانی باج آقا اینقدر باش مشکل دارم. بعد میبینی بعد از اون کاسه چه کنم دستش میگه که جوانای خوب رو رد کردم. با پدر مادر باید بشنن درباره این موضوعات صحبت کنن، فکر کنن. ما فکر نمی کنیم. بعد همین پیر دخترها میشن مصیبت برای جامعه، برای خودشون. فشارهای روحی میگیرن، آسیبای روانی میگیرن، به خانواده از پدر مادر فکرشون آزاد، بابای میخواد دیگه سر به تیره تراب بذاره، نگران این بچه است چیکارش کنه. خب ببینید این اتفاقات داره امروز میفته دیگه، برای بی فکری. حالا برو هی درباره مادر شوهر حرف بزن، ببین چی میشه تهش. خب این ستا هم توصیه برای خانم. اما بریم تو بخش پایانی بحثم. حالا همدیگر رو شناختیم، تفاوتامون رو دیدیم، حالا میخوایم با همدیگه خوب صحبت بکنیم. چگونه زن و مرد باید با هم صحبت بکنن؟ یک، باید یک زیبا سخن بگوییم. وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زیبا سخن بگویید تا زیبا سخن بشنوید. بس زیبا سخن گفت. حالا زیبا سخن گفتن چگونه؟ دو تا شاخصه داره، لفظ خوب، لحن خوب. یکی میگه آقای تراشو، میگم بله. یه لیوان آب میدی، میگم بیا. خوبه یا بد؟ نه خوب نه بد، بین بشین به فرما و به تمرگ من بشین رو استفاده کردم. لفظم رو خوب میکنم، میگم به فرما بهتر شد. حالا لحنم رو هم خوب میکنم، میگم به فرمایید. کارشناسان میگن وقتی لحن شما خوب میشه تأثیر کلامتون تا 40% افزایش پیدا میکنه. ما میخواییم تأثیر بذاریم، به این رو امن بشنوید. آین و بزرگوار، راه ورود به قلب زن گوششه. من حالا یه سوالی از شما بپرسم، بهم کمک بکنیم. آین شما تشنتون میشه خودتون آب میخونی یا به خانوماتون میگیم براتون آب بیارم؟ بلند بگید. ببین بیشتر داریم میشنویم خودمون، یکی هم که داره میگه خودمون میریم برای خانممون هم میاریم. یه دم محدود گفتن که میگیم. ببینید مردی که خودش بره آب بخوره به زنش ظلم کرده، اینو از من بشنوی. مرد باید به زنش بگه براش آب بیاره. الان خانم ها میگن حاجی آقا کم کار داریم، کارم برای ما دارین درست میکنه میشه. دور ازشون حاجی آقا. حالا میگم چرا میگن، چراشو من ببین. اولا چرا ظلمه؟ بذار من روایتشو بگم، بعد خود خانم ها ببینید قبول میکنن ظلم یا نه. ما در روایت داریم وقتی زن ظرف آبی برای شوهرش میآورد، بهتر از این است که یک سال روزها رو روزدار باشد و شبها رو عبادت کند و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می نوشد 60 گناه از زن محو می شود و 60 حسنه رویش می کند. من این روایت رو تا اینجا شدیده بودم. شاید یک ماه قبل به یک کتاب روایی مراجعه کردم. دم این روایت تو ادامه داره و بخش پایانیش اینه و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می خورد خداوند شهری در بهش به این زن می دهد. حالا ظلم نیست؟ ما میریم خودمون می خوریم. اما چی میشه که این میشه؟ ببینید گاهی اوقات مرد میاد خونه جلو تلویزیون لم میده زن به پری لیوان آب بیار. مردی؟ یعنی دقیقا این زن حس میکنه کلفته. میرم میاره و آج آقا اینجا رو گوش کن. میره میاره و میگه بیا. گفتت کن. بلندم نگه تو دلش میگه هیچ کدوم اینا رم نگه. با چهرش داره نارضایتیش رو نشون میده. یه بار دو بار میگیم، بار سوم میگیم چشممون کور، دندمون نرم، تشنمون رو خودمون میریم. هم خودمون رو به زحمت میندازیم، هم زنمون رو از یه فیضی میندازیم. ولی خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رو، یه صلواتی نثار روحشون بفرستید. مرحومه همسرشون میفرمودن امام وقتی تشنه میشدن اشارتی میکردن، میفرمودن خدا بهشتی بکنه او کسی رو که یک تشنه رو سیراب بکنه. و ما با عشق و علاقه میرفتیم برای امام آب میآوردیم. قشنگ بگیم، زیبا سخن بگیم، زیبا سخن میشنویم، زیبا سخن بگیم، رفتار زیبا میبینیم. اینا فرمول ارتباط در خانواده است. بعد میبینی خانم گاهی اوقات 20 سال 30 سال کنار ماها کار میکنه، زندگی میکنه، بعد چی میگه؟ حرفش اینه یه عمری تو این زندگی کلفتی کردم. یعنی خودشو مقبون میدونه، شکست خورده میدونه به خاطر رفتار بعد ما. به یه موقعی در حرم حضرت فاطمه معصومه توفیق دارم شنبه ها یک ساعت قبل از مغرب اونجا مباحث تربیتی میگم. چند وقت پیش داشتم میگفتم، میگفتم اگر ما بدانیم کار زن در خانه چقدر ارزشمند است. حالا روایتش هم میگم من براتون. من مرد گاهی اوقات از زنم اجازه میگیرم دست این زن رو میبوسم به خاطر ارزش کار خانه. ما گاهی اوقات کار خونه رو وقت بی ارزش جلوه میدیم چی میشه؟ زنامون کف خیابونا دنبال کار، حاضر بره پشت گیشه بانک و نمیدونم گیشه فروشگاه بشینه پولای کثیف رو با این مردا رد و بدل بکنه، تو خونه کار خونه نکنه. کارمون به اینجا کشیده شده. تو همین اصفهان یه آقایی به من نشان داد، یه جایی داشتم میرفتم یادم هم نیست اسم خیابونش رو، میگه آقا این مغازه مصالح فروشی خانم، زن جوان مصالح فروشی میکنه. کارمون به کجا کشیده شده؟ میدونین چرا؟ چون ما کار خونه رو کم ارزش کردیم. گاهی آدم بر میگرده به من مرد. ما شد آخر خونه تکونی وقتی وارد خونه میشیم برای خانم یه هدیه بخریم برای تشکر که خانم این دو هفته تو خونه تکونی زحمت کشیدی، من که زبانم قاصره از قدردانی، یه هدیه میخوام به شما بدم. شد این کارو بکنیم؟ شد یه شاخ گل بخریم برای خانم بگیم دست درد نکنه؟ بعد ببینیم مادری که هی تو خونه داره میگه من مثل کلفت ها بشورم بسابم بپزم، خب دخترش نمیخواد دیگه کلفت بشه، اون دنبال بازار کار میگرده بیرون. و متاسفانه دولت مردم هم که دائم دارن به این فتنه واقعا دامن میزنن و بد هم هست. نمیدونیم ما وقتی زن را تو خونه بیاریم بیرون تو جامعه قرارش بدیم، خانواده آسیب میبینه، بچه هامون آسیب میبینن، نسلمون آسیب میبینه، خود جامعه هم آسیب میبینه. تدریجا الان شما ببینید یه خانمی همین امروز یه نامه‌ای به من داده، نمیخوام بخونم این نامه رو. تعبیرش اینه که ما فقط داریم تو این خیابونا خونه دل میخوریم، جگرمون آتیش میگیره این زنا رو اینجوری میبینیم. بعد بهشون وقت متدینین ما خونه جگر بخورم. اینا خود کرده است، خودمون کردیم. چند تا ماها قدردان زنها بودیم. من در جمع خادمه های حرم حضرت فاطمه معصومه خانوما گفتم، گفتم خانوما فکر نکنید اومد اینجا خادمی حضرت معصومه رو میکنی، خیلیه خوبه ارزشه، ولی یک روز کار خانه شما برای همسرتون ارزش یک سال خادمی اینجا رو داره، بچه بسا بیشتر. ما اینو باور نداریم و خود ما هم احترام نگذاشتیم. ما در روایت داریم، ببینید همین خانوما الان دارن خونه تکونیار میکنن، هر قدمی که دارن برمیدارن دارن عبادت میکنن. ما باور نداریم اینا. در روایت حضرت فرمودن وقتی زن یه چیز رو تو خونه جابجا میکنه برای جمع و جور کردن خانه، خدا به اون نظر رحمت میافکند و کسی رو که خدا نظر رحمت میافکند عذابش نمیکند. روایت دوم، دیشب وعده داده بودم بگم که چقدر زندگی ارزشمنده، ما اینا رو نمیگیم. در روایت داریم باز وجود مبارک امام صادق از وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که وقتی زن 7 روز در خانه شوهر خدمت کند، خداوند 7 در جهنم رو به روی او میبندد و 8 در بهشت رو به روی او میگشاید و به او خطاب میکند که از هر دری که میخواهی وارد بهش شو. مگر پیامبر به اون بانوی صدر اسلام نفرمودن که آمد گفت یا رسول الله همه خوبی ها که برای مردم میرن جهاد حج نمیدونن فلان، ماها سرمون بی کلا مونده. حضرت اول فرمودن که این خیلی خوب مشکلات زنها را داره بیان میکنه، بعد فرمودن که جهاد المرأه حسن و تبعول، جهادگر این زن وقتی داره شوهرداری میکنه. ما شما بدین یه رزمنده وقتی میرفت یه 6 ماه جبهه، 4 ماه جبهه، 2 ماه جبهه میومد، چجوری جلوش اسفند دود میکردیم، به استقبالش میرفتیم، تشکر میکردیم، خدا قوت بهش میگفتیم. آیا به زنامون هم اینجوری میگیم؟ بعد ببینین نسلمون هم آسیب میبینه. ما امروز واقعا به خاطر عمل کردهای ماست که زنها اینجوری کف خیابونا پهنن دارن میرن میان در مغازا، به هر شغلی هم تن میدم. ولی اگر من برای کار خونه ارزش قائل باشم، خب این پس نکته اول، یعنی زیبا سخن بگویم تا زیبا سخن بشنویم. من نکته دوم و آخر رو بگم، البته این بحث ادامه داره ولی چون زمان من تمام است دیگه به این دومی اکتفا بکنم. دومی نقده. ببینید تو زندگی زن و شوهر گاهی اوقات بعد به هم دیگه انتقاد بکنن، اشکالی هم نداره. چه کسی بهتر از زن و شوهر که عیب هم رو ببینن به هم بگن. ببینید نقد ممکنه گاهی اوقات عادلانه باشه، ولی یه موقعی ما به انصاف نمیگیم. مثال، خانم صبح جمعه بلند میشه دست شوهرش رو میگه بیاریم تو آشپزخونه کارت دارم، میبرتش میگه ببین لامپ چقدر وقتی سوخته، باید دست با جناقتو بگیرم بیارم اینو عوض بکنه، مر زندگیته، خب به فکر باش. این ممکنه حرف حق رو زد ولی انصاف نداشت تو گفتنش. نتیجه چی میشه؟ به 1001 دلیل این لامب عوض نمیشه اون روز تمام. بعد میگیم چرا حرفای همدیگر رو گوش نمیکنیم. ولی حالا مثل خانمای شما که واردن، صبح جمعه سفره مورد صبحانه مورد علاقه آقا رو آماده میکنه، یا حلیم عدسی میذاره، صبحانه‌تون هم بیارین خونه کنار خانومتون بخورین، ندبه دیگه، شامتون رو که مسجد میخورین، صابونه‌تون هم که میرین تو هیئت میخورین، پس دیگه خانواده چی؟ خدا حفظ بکنه. حضرت آقا یه تعبیری داشتن، فرمودن که کار که میکنین تموم میشه دوباره از این هیئت به اون هیئت نرید، بریم پیش زن و بچه هاتون، وقت بگذاریم برای زن و بچه. ما گاهی خود کاتولیک تر از پاپ میشیم، زن و بچه هم بابا نیاز دارن. خب صبحانه مورد علاقه رو آقا خانوم برای آقا درست میکنه، با محبت هم آقا رو میاره سر سفره، صبحانه تمام میشه، میگه آقا میخوام یه تشکر از شما بکنم. آقا میگه خانم من باید از شما تشکر کنم، این صبحانه خوب، این رفتار خوب. میگه نه منم یه تشکری دارم من شما. میگم خب بفرمایید. میگه آقا این واشر شیر آب یادته یه 2 هفته پیش عوض کردی، چقدر خوب شده، هر دفعه این شیر رو باز و بسته میکنم دعات میکنم. میگه این مرد دست به خاکستر میزنه ان شاءالله طلا بشه. این لامپ هم یه چند روزی سوخته، دست شما رو میبره. خانم ما دیگه وایسید کنار، تمام. میره نردبان پیدا میکنه، لامپ پیدا میکنه، عوض میکنه، تازه میاد با این خانم کاری دیگه هم داری یا نداریم. امیر المؤمنین به مالکش در فرمودن، فرمودن ای مالک خوبی ها را ببین تا خوبی ها گسترش یابد. آقا میاد تو خونه، میره خانم یه آبگوشتی درست کرده، اولین قاشق رو میخوره میره شوره. حالا ببین مرد سه جور میتونه بگه کدومش بهتر اثر گذاره. یک، بیا تو هم که دستپختت به تیر و طایفت رفته، یه آشپز تو شما فامیل پیدا نمیشه، اون که دعوا. دوم، خانم آبگوشتتون شور شده ها، شاید به حق گفتین ولی به انصاف نگفتین. حالا انصاف گویی چیه؟ به به خانم چه سفره ای پهن کردین، من اتفاقا هوس آبگوش کرده بودم، ولی آبگوشتتون خوش نمک شده. راستی این سبزی خوردن رو کی خرید؟ اینقدر تر و تازه است. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی علیه رو، یه موقعی به شوخی میفرمودن برکت همه چیز به خداست الا آبگوش. میفرمودن برکت آبگوش به شلنگ آبه. لذا خانم میگه تو تا اخبار رو ببینی من رفتم اومدم. میبرن خودشون بلدن این ذره آب و سیب زمینی شوریشو ببینی این اثر میگذاره. لذا امیر المؤمنین فرمودن خوبی ها رو ببین تا خوبی ها گسترش یابد. به مالک گفتن ما گاهی اوقات خوبی همدیگر رو نمیبینیم، فقط نقد میکنیم. تو جامعه مون هم همینه، سیاسیونمون هم همینه، همش همدیگر رو نقد میکنن خوبی های همدیگر. همین میشه دعوا میشه دیگه تو جامعه. ولی خوبی رو بگو، نقدت هم بکن اگر مصلحی اصلاحگری، ولی اگر نه هر جور دلت میخواد بگو دعوا را بنداز. خب اینا مهارته، یعنی فن گفتگوه. سخته ها اوائلش ها، ولی مثل رانندگی، اول رانندگی سخته. دنده رو میخوای عوض کنی باید نگاه کنی به دنده، ولی یه ذره تمرین میکنی عادی میشه، میشه یک رویه، یک مهارت، یک مدل، یک سبک در زندگیمون. و اینا سیره اهل بیت علیهم السلام هستش. خب و میخواییم از خدا که خدا کمک بکنه به همه ما و شما که بتونیم از سیره اهل بیت، خصوصا سیره امیرالمومنین. ببینیم ما حضرت زهرا و امیرالمومنین نیومدن که ما فقط براشون عشق بریزیم، که اینا الگوهای بشریتن. اگر من از این مجلس بلند شدم رفتم، دو تا درس از زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا گرفتم، توی زندگیم پیاده کردم، اینا رو خوشنود کردم. ولی بیام اینجا یه سطل عشق بریزم بعد برم با زنم با شوهرم بد اخلاقی بکنم، فایده نداره. که خودمونم میدونیم اینا فایده نداره، اصلا نمیخواد روایت بخونیم. که خب شب دوم مجلس است و محفل، توسل کوتاهی داشته باشیم. حتما فیض هم آماده است و همه ما رو مستفیض میکنند. من یک نکته کوتاهی رو مقدمه توسلم عرض بکنم. دلهای عدتون رو ببرم مدینه، خصوصا اونهایی که مدینه رفتند. دعا کنیم که انشالله با ریشکن شدن آل سعود هممون دوباره بریم زیارت قبل نبی مکرم اسلام، خانه امیر المؤمنین، قبرستان بقی، مظلومن الان اونها اونجا. شما از باب جبرئیل وقتی وارد مسجد پیامبر میشید، سمت چپتون یه سکوییه، اینجا رو بهش میگن محراب تهجد. شاید برخی از مدینه رفته اونجا نماز هم خوندند، روی محراب تهجد نماز خوندند. میگن اینجا کجاست؟ میگن اینجا پیامبر نماز شب میخوانده. کسایی که مدینه رفتن میدونن، یعنی موقعیت جغرافیاییش رو من میخوام براتون تشریح بکنم، اینجوری میگم. این محراب تهجد نه در داخل مسجد اصلیه، یعنی اون محراب و منبر مسجد نیست، او جای دیگه است. نه اینجا داخل خانه پیغمبره که بگیم پیغمبر شبها بلند میشن داخل خانه شون نماز شب میخونم. پس کجاست؟ و یه موقعی از یکی از علمای بزرگوار اولین باری که مشرف شده بودم مدینه پرسیدم. دم ایشون عشق تو چشماش جمع شد. امام جمعه محترم مشهد آیه علم الهدا ایشون عشق تو چشماش جمع شد. گفت مگه نمیدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت اینجا پشت دیوار خانه حضرت زهراست. پیامبر نماز شبشون رو میبردن پشت دیوار خانه امیرالمؤمنین و زهرا میخواندن. ولی چقدر مردم مدینه حافظهشون کوتاه هست. 75 روز یا 95 روز نگذشت پشته های هیزم بردن پشت این در و دیوار. ولی ای کاش فقط به این پشته های هیزم اکتفا میکردن، دیگه به اون در لگد نمیزدن. و ای کاش وقتی لگد میزدن زهرا پشت او در نبود و او در میخ نداشت. و وقتی لگد میزدن ای کاش حداقل زهرا باردار نبود.